أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. خب من اول تسلیت میگم ارتحال مرحوم علامه حسن زاده رو خدمت شما. بعضی وقتی از دنیا میرن، اگه انسان واقعا اهل باشه، حس میکنه که عالم به سمت خالی شدن داره نزدیک میشه. شاگردان مرحوم علامه طباطبایی هم همشون همینطوری بود. مرحوم های خوشبخت، مرحوم های مصباح و ایشون هم که دیشب مرحوم شدن رحمت الله، واقعا یک بله
بخاطر
چی؟ کهولت سن و بیماری
عمله قلبی بودن،
کهولت سن اینا بودی، سنشون بالا
چند سنشون
بودن؟ بالای 90 سال بودشون.
90 سال
بعد خدمتتون که عرض کنم خیلی ایشون بزرگ، خیلی یک کتابی داره، حالا نمیگم الان بخونید ولی حالا اطلاع داشته باشید. کتابی داره ایشون سال 77 نوشته به نام انسان در عرف عرفان. ایشون بنای پخششو نداشت ولی آقای سفری میکنه به آمل یا به قم، بعد ایشون تقدیم به رهبری میکنه، این کتاب به کتاب منتشر میشه. اونجا بعضی از حالات خودش ایشون به اضافه بعضی از مطالب علمی نوشت. خیلی عجیب، خیلی عجیب. ایشون مثلا میفرماد اونجا که داشتم سوره انبیا رو میخوندم، یه دفعه سوره ظاهر شد، حقیقت سوره ظاهر شد و من میدیدمش. قرآن حقیقت داره دیگه. قرآن شاید یه بار بحث کرده باشم، قرآن فقط لفظ نیست. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن یه واقعیت، برای همین هر آیه ایش یه کاری میکنه، هر آیه از قرآن یه کاری، حد اقل یه کار، یه خاصیتی داره. ایشون میفهمد که این سوره رو که در حال قرائتش بودم اتفاق و مطالب عجیب و غریب دیگه، عجیب. واقعا کل عمرشو برای حقیقت انسانیت گذاشته شد. اون مقداری که ما خبر داریم هست عمریشون، چقدر تلاش، محرومیت، تلاش. ما 100,000 اون اگه مطلبی بلد باشیم جار میزنیم تو کل عالم، همه جا ما اینو داریم. ایشون ریاضیات بلد بود، نجوم بلد بود، علوم دیگه ای بلد بود، زبان فرانسه بلد بود، زبان انگلیسی بلد بود، عربی که دیگه واضحه. خیلی خیلی مسلط بود. ایشون فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود. واقعا این که بهشون میگفتن علامه دیگه ندارین، دیگه دوران زلفنون ها و علامه ها دیگه با ایشون عملا به سر رسید. خیلی بزرگ بود. بعد اینو بدونید که وقتی اینها میرن یه پایه از اونهایی که ما میخواییم پا بگذاریم، یعنی یکی از اون جاهایی که ما میخواییم دستمونو بندازیم اونجا رو بگیریم که بریم بالا، از بین میره. و این یعنی به سمت نابودی قدم نزدیک میشه. خیلی مهمه ها. واقعا وقتی هر کدوم از اینا میرن یه چیزی به هم میگذره. سلمت فل اسلام سلمتون لایس و دوها شیعون، واقعا همین، یعنی یه چیز دیگه نیست. الان هر کارش کنه آی تبا تبایی وقتی که رفت دیگه نیست، نمیشه کاری کرد. آدم اگه به این توجه بکنه خیلی وضعیت زندگیش فرق میکنه. ایشون داره تو همون کتاب که یه بار پیش علامه طباطبایی رفتم، بعد عرض کردم که مثلا بیشتر چنین حالتی دست داده، عوالمی داشت، مثلا به فلانجا رفتیم و اینا، و اونجا خیلی ترس و وحشت حاکم شد برام و نتونستم مثلا ادامه بدم. یه چیز توی شبیه اینا. حالا ببینید علامه طباطبایی چی بوده. علامه بهشون میفرماد که نگران نباش، هر جا بری قبلش من اونجا. اینو بدون که همیشه باهات. اونا تو اون عوالم بودن. یه قدم اولش علمه، یکش اینه که آدم ریاضتی بگذاره برای علمش. اگه تو این حال نداریم دیگه تو هیچی حال نداریم، تو هیچی حال نداریم دیگه اگه اینو حال نداریم. رحمت الله علیه، واقعا انسان بی نظیر بود. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على محمد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خير ما رسيدين به باب سادس منطق بحث صناعات خمس. من دیروز توضیحی از بیرون نسبت به کلیت این باب دادم، امروز یه مقدار عبارت رو میکنیم تمهیدش رو تا برسیم به بحث
صناعات خمس
مبادی عقیسه که اولین مبحث در باب صناعات خمس. جناب آقای برهمن
چی نیست؟
خوبه دست شما نارم
عیشینه سمید داریم
عالی
زبرنگیم.
نه نه خوبه
یعنی عارفی نداریم که مثلا لحاظ علمی اون سطح معنویتش نباشه.
یعنی چی؟
یعنی معنویتش بیشتر از چیزش یعنی
خیلی داشتی همه که با امثال آقای حسن زادن که دوتا رو با هم جلو بردن. بعضی داشته مثلا امی هم هیچ سواد نداره، سواد عادی امی به پیغمبر میگیم امی. سواد نداره
یعنی که عرفی هست،
یعنی اهل معارف معنوی هستن ولی درس نخوند لزوم.
مثلا
بعضی ها درس خوندن طلبه بودن ولی علامه طباطبایی که نشدن، که طلبه های خوب در یه حدودی. کسایی که علم و عمل رو جمع کنن خیلی کم، مثل بهجت، مثل خود علامه، مثل قاضی، مثل حسن زاده،
انشالله علمای
جمع اینا کم و خیلی هم سخته، خیلی سخته، چون اون عمله خودش خیلی وقت میگیره، بازی نیست، خیلی وقت میگیره. بعد کنارش علم وقت میگیره. یه طور نیست که مثلا بله آقا ما آقای حسن زاده در خواب علی ابن مسرزا رو دید، مثلا یه مقداری از آب دهانش علی ابن مسرزا داد به آقای حسن زاده و ایشون میگفت شیرینش هنوز زیر دهنه و این همه علمای ایشون اصلا کامپیوتر بود، دوچون میزد علما میمد بالا. نه، او توفیق رو میاره، او برای تک تکی علوم تلاش کرده. کتاباش حالا انشاءالله یه روزی میخونید، میگه این کتاب رفتن از اونجا 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 تازه گیر آوردن، بعد اینجاش اینو نوشته، اونجاش اونو نوشته، اینجا. پس وقت میذاشتن برای، پس برای هم اون وقت میذاشتن هم برای این. چطوری میخواد جمع بکنه اینا؟ این سخته. ما که برای هر دوش وقت نمیذاریم کاملا متوجه نمیشیم که این یعنی چی. آی بهجت بالای 10-12 ساعت بعضی روزا عبادت میکنه. 16 یعنی چی عبادت ها؟ عبادت، نه اینکه فقط بره تو هیئت سینه بزنه ها. او یه حسی هم، او یه حال چیزم داره، شوری. جنبه شور داره مثلا آدم و اصلا زمان از دستش در میره. تا صبح بزنیم، نه بشین نماز جعفر طیار بخونی 10 بار 20 بار 30 بار. اینه کی مرده 12,000 بار قلوب الله. نمیگم کسی به الان انجام بده اینا رو، میخوام بگم اونی که داره او کار انجام میده، اونی که شبای ماه رمضونش هر شبش اینطوریه، خب نمی‌فهمم. بعد اون تو علمم، حالا این آدم این که بخواد تو علمم یک بشه دیگه خیلی سخته. آیا حسن زاده در هر دو اینطوری بود،
هم علم هم
خیلی بزرگ بوده ایشون. تازه ایشون علامه طباطبایی تو میان سالی پیدا میکنه، سال 43 ایشون 1303
زحمت
حدود آقا اتفاقا اینقدر اشعار داره در مورد اینکه خونه اجاره‌ای می‌خواست تو قم پیدا بکنه، خیلی قشنگ میگه رفتم این بونگا نمیدادن اون بونگا اینجا، و در مورد خودش شعر داره، خیلی خیلی جالب. میگه پیش مرحوم عاشق محمد تقی آملی رفتم، از شاگردان آقای قاضی، از اقدم شاگردان آقای قاضی، آقای عاشق تماتقی آمولی، ایشون تهران درس میخونده با آقای جوادی هم حجره بودن، اول آمول بعد تهران، شاگرد مرحوم علامه شعرانی بوده، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، مرحوم آقای عاشق تماتقی. بعد با آقای عاشق تماتقی میگه من چیکار کنم برای اون کار اصلیم، اصلی نه درس، معنویات. میگه اگه کسی پیش کسی میخوای بری، بری پیش آقای آسد محمد حسین در قم، آقای طباطبایی. ایشون حدود اواخر دهه 30 زندگیش، دهه 3 زندگی، 30 خورده سالگی اینو میاد قم و با علامه آشنا میشه و اینقدر ایشون نمیدونسته خیلی عجیب. میگه زمانی که اومدم قم با آقای طباطبایی صحبت کردم و اینا، فکر میکردم اگه درست بگم حرف ایشونو، فکر میکردم که آقای میرزا جواد شاگرد آقای قاضی بوده. میرزا جواد برای کی است؟ قبرستان شیخان رفید سر قبرش کرد. بعد اون صاحب طباطبایی گفت نه این در طبقه اساتید آقای قاضی بعدش و فلان اینا. بعد یه دفعه دید که گفت، دیدم که آقای طباطبایی گفت که آقای میرزا جواد ملکی تبریزی تو قم دفنه. گفت تا اینو گفت بهم به اصلا من شوکه شدم، نمیدونسته ایشون. و در یه جایی به نام قبرستان شیخان، ایشون میگه اومدم این متن رو براتون میفرستم تو گروه، یادم بیارید این متنی که ایشون میگه چطوری من آشنا شدم با مرحوم میرزا. میگه اومدم قبرستان شیخان، دید نمیدونستم قبرش کجاست و تاریک هم بود و آخر شب بود و گوید جوونی از او پیدا شد، گفت قبر میرزا جواد میخوای اینه، اگه میخوای اینجاست. گفت رفتم و دیگه پیداش کردم و گفت بعدش صدا زدم که تو از کجا فهمیدی من اینو میخوام؟ گفت مشتری خودمون میشناسیم. قاضی ایشون اونجا مثلا اینو میبینه که اونجا اولین نسخه های اون نامه مرحوم میرزا جواد مرحوم آقای اصفهانی رو پیدا میکنه و نسخه المراقبات و رساله دقاء الله و تو اون دوره از زندگیش و تو اون دوره زندگیشون مجتهد بود قطعا در فلسفه، در فقه خیلی خیلی قوی بود. من اصلا به این چیزا نیست هیچ،
تلاش کردم
اصلا به این چیزا. من نمیدونم آیا اونها باهوشتر بودن یا ما، واقعا نمیدونم، نمیدونم، معلوم نیست، نمیدونم. این جمله فقط برای اینکه راحت تر بخوابیم به کار میاد. اونا باهوش بودن مثلا، اونا امیرالمومنین کمکشون، این فقط به درد این میخوره، فقط به درد خواب راحت میخوره. ما که نمیدونم از کجا میدونم باشتر، امکانی که در دست ماست که خیلی بیشتره. که حسنزاده یک کتاب میخواستی پیدا بکنه، برم توی نمیدونم کتابخونه آستان قدس رضوی، بعد بیام کتابخونه مرعشی، بعد برم اون ور نسخهشو مقابله کنم، الان یک کلیک میکنم. خیلی ایشون جز کاملهای در علم و عمل بوده، مثل استادش علامه طباطبایی.
آخر عمر
یه چند ساعت مطالعه میکرد؟ نمیتونم. آخر عمر که ایشون بیچاره اصلا آلزایمر گرفت، فرامون آخر عمر که دیگه خیلی بیمار بود.
آمولی حسنزاده آمولی؟
ما که نمیدونیم تش، ولی آقای جوادی آمولی من شنیدم که تا همین اواخرم یا آقای مصباح روزی 4-5 ساعت هم نمیخواد دیگه، اینا ملکه میشه براشون. نگفتم الان شما بعد این کارو کنید، اونم انکار نکن، اونو انکار نکن. حالا من الان چندم؟ من 8م، 9م، 6م، 7م، بیشترش نه. اونم انکار نکنم، از این کمتر هم میشه. مرحوم آقای چمران تو جنگ روزی 20 دقیقه میخواد با یه روش. این صادق طباطبایی میگه آقای چمران مثلا روش شما، منم گفت چیکار کنم؟ بگید
چم
تن انسان ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. این بدن، این اسب راکبش روح انسان، اگه او قوی بشه با این هر کاری میکنه.
آقا خب بگید چجوری؟ چجوری 20 دقیقه میخواد؟
چکار 20 دقیقه داره؟
آقا بگید چجوری 20 دقیقه؟
من بهت میگم چجوری با منطق خوب بخونه اینو انجام بده، به او 20 دقیقه میشه یه روز شاید برسه. خب
آقا خادم رو دوم بخونه، این نازیز بنیاد کنه.
به شرطی که دیگه فقط تو غذا فقط سالاد بخوری. به هیچ غذای دیگه نه.
سالاد من راضیم بخورم.
فقط سالاد. هیچ چی نخوری.
لوی سالاد
گوشت، سالاد پیتزا، سالاد کباب، سالاد سبزیجات.
خیلی خوب. الباب سادس از صناعات رو خمس.
چه زرعی سوزشید برای آجوهایی؟
من دو ساعت میخوامم.
چرا؟
اومد پاعتون اذیت میشه آجوهایی؟
نه خوبه برش. بذار الان تمرکزمون با هم بخوریم. الباب سادس از صناعات رو خمس. اینم بزن.
بزن نخوندیم قبلش نه؟
اینو بزن خوندیم. همشو خوندیم. تمهیدون.
اول خوندیم آجاز
سوزشید. اول باب سادس. تمهیدون. تقدم ان للقياس اينو بعد پیدا کردی اينو بعد
تمرینات
تمرینات شرط
نمیخوام
ان للقياس ماده و صورت. آقا بعضی دیگه هم از کسایی که میشناسم این صوت صناعات خمس رو میخوان ازم. آبروی خودتون ندارید دیگه، اینا رو کسای دیگه هم میشنون. آره نوبت دیگه مواظب باش. تقدم ان للقياس مادتا و صورتا و بحث عنه. قبلا گفتیم دوستان که قیاس یه ماده داره یه صورت داره، دیروز هم عرض کردم. و بحث عنه یقع من کلتا الجهتین، بحث از قیاس در هر دو جهت جاری میشه، یعنی هم در حوزه ماده و هم صورت. و ما تقدم فی الباب الخامس، اون چیزی که در باب پنجم خوندیم ذیل مباحث استدلال و حجت، کان بحثاً عنه من جهت صورته، بحث از صورت استدلال، صورت قیاس بود. ای هیئت تألیفی، صورت یعنی چی؟ یعنی نوع تألیفش، هیئت تألیفش، نه از ماده تألیف بلکه از هیئت تألیف. علا وجهن، اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا اگه مقدمات ما صحیح باشند آیا نوبخ لو سلمت، اگر صحیح باشند نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه صحیح. یعنی ما کاری اونجا نداشتیم به صحت و کذب فعلا بریم بررسیش کنیم، میگفتیم مفروض میگیریم صحیح هم. یعنی همین جمله، علا وجهن لو تألف القیاس به حسب شروط التی للهیئه، اگر قیاس با شروطی که برای هیئت گفتیم تألیف میشد، مثلا اگه شکل اول بود تکرار حد وسط میشد، اینطوری بود اونطوری بود، همه اینا که گفتیم. و کانت مقدماته مسلمتا صادقه، و مقدماتش مسلم بود، یعنی قطعی بود که صادقه هستن مقدمات، یعنی مواد، کان منتجا لا محاله،
یقینیه
اگه صورتش درست باشه،
جوابش هم
درست، موادش هم مسلمون بها باشه دیگه تمام، قطعا نتیجه میده. ای کانت نتیجته صادقتن طبعا لصدق مقدماتها، اون وقت نتیجهش هم صادقه طبعا لصدق مقدماتش. یعنی ما اونجا میگفتیم ما فرض میکنیم دو مقدمه صحیحه داریم، فقط میگفتیم حالا این دو مقدمه رو میخوایی کنار هم بذاری، این شروط رو پیروی کن، اگه شکل اول اینطور، شکل دوم اینطور، سوم اینطور، اگه قیاس استثنایی اونطور، اینا رو پیرو کن، قطعا نتیجه صادق رو دست میاد. و معنا ذالک، حرفمون معنیش چی بود؟ ان القیاس اذا تفز به شروط الهیئه فان مقدماته لو فرز صدقها فان صدقها یستلزم صدق النتیجه. معنای حرفمون این بود که قیاس، اگر در قیاس اذا تفز به شروط الهیئه، شروط هیئت حفظ شوند، صيغه مجهول، شروط هیئت اگر حفظ شوند و درست عمل بشوند، فان مقدماته لو فرز صدقها، و از اون بر مقدماتش هم فرض میکنیم که صادقن، فان صدقها، صدق این مقدمات یسترزم صدق النتیجه، لازمه صدق مقدمات صدق نتیجه است. یعنی اگر من مقدمات صحیح داشته باشم به شرط تألیف درست قیاس نتیجه درست میگیرم. گاهی مقدمات صحیح دارم، قیاسم تألیفش
اشتباه
درست نیست، وقت هیچ نتیجه نمیتونم بگیرم. هر انسانی حیوان است مثلا، هر مایعی سائل است، دو تا مقدمه هر دو درستن، اما نتیجه‌ای ندارن، چون ربطی ندارن، حد وسطی اینجا وجود نداره مثلا. پس هم باید مقدمات صادق باشن، هم شروط تألیف باید شروط درستی باشه. خب ولا یبحث هناک اما اذا کانت المقدمات صادقتن فی انفسها املا. اونجا هناک، اونجا تو باب پنجم بحث نشد از این که آیا مقدمات فی انفسها خودشون صادقن یا ما دیگه نرفتیم توی جزئیات مقدمات، گفتیم آقا فعلا پرونده صدق مقدمات رو باز نمیکنه. بل انما، بلکه اونجا چیکار کردیم؟ انما یبحث عن شروط التي به موجبها یستلزم صدق المقدم، یستلزم صدق المقدمات صدق النتیجه. بلکه اونجا از شروطی بحث کردیم که به واسطه اونها چه اتفاقی میفته، صدق مقدمات مستلزم صدق نتیجه میشه. همین، یعنی با فرض صدق مقدمات کل باب پنجم رو خوندیم. الا تقدیر فرض صدق مقدمات، با تقدیر یعنی با در نظر گرفتن فرض چی؟ این که مقدمات صادقن. همین اول باب پنجم بود. و قد حل الان الوفاء به ما وعدناک بهی من البحث. حالا میخوام وعده‌ای که اونجا بهتون دادم رو عملی کنم. اونجا گفتم که انشاءالله در آینده از ماده بحث خواهم کرد. اینجاست. وعدناک بهی من البحث عن القیاس من جهت مادتهی. قرار بود از جهت ماده قیاس هم بحث بکنیم، جاش اینجاست. حالا ماده قیاس چیه؟ ول مقصود من الماده مقدماته فی انفسها مع قطع نظر عن صحت تألیفها بعضها مع بعض. منظور از ماده چیه؟ منظور از ماده مقدمات این قیاسند فی انفسها، یعنی خود مقدمات به ماهیه مقدمات، دیگه کاری به مدل تألیف ندارم. آقا شروط چطور بود، شکل اول، به من دیگه ربطی ندارم، من بذار کنار، همشو فهمیدم. حالا خود مقدمه رو بخوام باز بکنم ببینم صادقه یا نه، چه مقدمه من میتونم تو قیاس استفاده کنم تا بتونم نتیجه یقینی به دست بیارم. مثلا مع قطع نظر عن صحت تألیفها، بدون در نظر گرفتن صحت تألیف این مقدمات بعضها مع بعض. بعضها مفعول تألیف میتونه باشه، مفعول دوم، یعنی الف المقدمات بعضها مع بعض. خب و هیه تختلف من جهت الاعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدم اما. حالا این مواد مختلفن، از چه جهت؟ از جهت اعتقاد بهشون، بعضیاشون جزمیان، بعضیشون جزمی نیستن، و تسلیم به صدقها و عدم اما، بعضیشون مسلم صدقشون، بعضیشون صدقشون مسلم
نیست.
حالا میرسیم به مواد مختلف. و این کانت صورت القیاس واحدتن لا تختلف. آقا تو میتونی یه قیاس شکل اول داشته باشی بدون اینکه شکلش عوض شه. یه بار مقدمات یقینی توش بریزی، یه بار غیر یقین، یه بار مقدمات مسلم توش بریزی، یه بار غیر مسلم، یه بار مقدمات خیالی توش بریزی، یه بار که از دل اینها صناعات خمس تولید میشه که حالا عرض میکنم. آقای مظفر میخواد بگه دیگه هیئت رو فعلا بذار کنار، بیام توی ماده. فقط تکون القضیه التي تقع مقدمتا مصدقا بها و قد لا تكون. فقط تکون القضیه التي تقع مقدمتا مصدقا بها. گاهی قضیه‌ای که مقدم قرار میگیرد این مصدقن بها، مصدقن خبر کان است. قد تکون القضیه مصدقن بها، اینا معلومه همش؟ نه اینا که میگم معلومه، لازم نیست چی بنویسی که مصدقن بها. و قد لا تکون، گاهی اون قضایایی که مقدم قرار میگیرن مسلمن، یعنی قطعیان برامون، گاهی نیست. و المصدق بها، اونهایی که تصدیق میکنیم بهشون یعنی جزمی هستند، قد تکون و یقینیتن و قد تکون غیر یقینیه، گاهی یقینیان گاهی غیر یقینیان. اینا رو بعدا جلوتر میرسیم، بله جلوتر میرسیم بهشون.
غیر یقینی منظورش
مثلا مشهورات، مثلا بعضیش ظنیات، مثلا حالا خواهیم گفت غیر یقینی یعنی چی؟ انشاءالله در ادامه خواهم گفت. یقین اینجا یه معنی داره تو صناعات خمس غیر از معنی یقینی که قبلا خوندیم. حالا اول یقینیات بعد همینو بخونیم، اینو از معانی دیگه جدا میکنیم. یه بار دیگه
توضیح
بدید. یه بار دیگه.
از بیرون توضیح بدید.
صورت قیاس ما اینجا کاری بهش نداریم. یعنی ما میتونیم یه قیاس شکل اول داشته باشیم. همه چی شکل اول. یه بار مقدمات مسلمون بها و مصدقون بها رو توش بریزیم. مقدماتی که بهش تصدیق میکنیم قطعاً. یه بار مقدماتی که نه قطعی ما نیستن لزوماً. از اونایی که مصدقون بها هستن این تصدیق بهشون میکنیم. میتونیم گاهی یقینیات رو بذاریم، گاهی غیر یقینیات رو بذاریم. مثلا گاهی ما مقدمات خیالی رو میذاریم، اصلا تصدیق بهشون نمیکنه، خیالیه اصلا تصدیق، ولی میذارمش توی شکل اول. برای تولید چی؟ برای تولید شعر. مثلا آقای مظفر میخواد بگه شکل اول یا هیئت، شکل ثانی، ثالث، رابع، اون فقط یه بخشی از بار نتیجه بخشی رو به تو میده، اونم از حیث صورت. حالا تو هرچی آش بدی، هرچی پول بدی آش میخوری، پس دیگه داره چه مقدمه و موادی تو این هیئت
بریز.
علی تفصیل الذی سیأتی و به حسب المقدمات. کتابت کو؟
جا گذاشتی ما جا.
خب چرا اصلا نه این کامنت هایی که میذاری دیگه چی؟
چی کامنت؟
همینه کتابت تا کتاب نیاوردی هیچی نمیدی. آره
چرا؟
باشه؟ خوبه؟ موافقی؟ هیچ نگونی، فقط با سر. و به حسب اختلاف المقدمات خوش کنم. نه سوال داشتی بگو، کامنت و اینا فقط لازم نیست، لایک و اینا هیچ نمید. و به حسب اختلاف المقدمات خوش کنم. و به حسب اختلاف المقدمات، با توجه به اینکه مقدمات مختلفی در هیئت قیاس گذاشته می شود، و به حسب ما تؤدی الیه من نتائج، و با توجه به نتایج مختلفی که از قیاس میگیریم، و به حسب اغراض تألیفها، و به حسب اهداف مختلفی که از تألیف داریم. پس یک، به حسب موادی که تو قیاس میذاریم. دو، نتایجی که از اون مواد میگیریم. سه، اغراضی که پشت این استدلال داریم. صناعات خمس ساخته میشن. ینقسم القیاس الی البرهان یک، و الجدل دو، و الخطابه سه، و شعر و المغالطه چهار و پنج.
همشو میخونیم دیگه ان شاء الله.
همشو توی این باب صنعت خمس داریم جان.
یعنی اجازه میگید مادم اونو اگه این بچینیم جا مثلا محمول موضوع اینو بذاریم میشه؟
نه 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 نه. آها آره جای محمول موضوع، یعنی جای مقدمه اول و مقدمه دوم اگه این چنین قضایایی بذاریم میشه مغالطه.
میشه
اگه این چه قضایی بذاریم میشه جدل. خواهیم گفت چه قضایی ها، هشت مورد حالا خواهیم. اگه اینها رو بذاریم میشه شعر. والبحث عن هذه الاقسام الخمسه او استعمالها هی از صناعات الخمس. بحث از این پنج تا یا بحث از استعمال این پنج تا، یعنی دو تا بحث، یا از بگیم این باب موضوعش خود اینها، یا این باب موضوعش استعمال اینها. این هم یه دلیلی داره که منطق علمیه که در مورد خود اینها داره بحث میکنه، یا در مورد ملکه اینها را داشتن و قدرت اینها را داشتن. این میشه صناعت خمس. فیقال مثلا صناعت البرهان که مهمترینش و اصلا اساسی ترین چیزی که میخوایم بخونیم برهان، صناعت الجدل و هاکذا الى غیر نهایه. و قبل دخول فی بحثها واحدتن واحده نذکر من باب المقدمت انواع القضایا المستعمله فی القیاس و اقسامها. قدم اولی که ما میخوایم برداریم قبل از این که وارد اون صنعت ها بشیم، پس ببینید ما میخوایم از صناعات خمس یکی یکی بحث کنیم. اما قبل از اون یه بابی داریم تحت عنوان مبادی عقیسه، یعنی اون مبدأهای قیاسهای مختلف. اینجا میخوایم چی رو بررسی کنیم؟ انواع مختلف قضایا رو نه از جهت صورت بلکه از جهت ماده. نمیخوام اینجا قضیه شرطیه و حملیه بحث کنم، شرطیه اتفاقی لزومیه، حملیه سالم و موجبه، نه
عکس مستوی اینجوری
اونا رو که بحث کردیم، اونا هیئت قضیه بود، شکل قضیه بود. اینجا میخوام از محتوای قضیه بحث کنم. مثلا بگم فلان قضایا یقینی هم، فلان قضایا تجربی هم، فلان قضایا محسوس هم، فلان قضایا مشهور هم. درسته آقای غربی؟ نه اونایی که میپرسم میتونم اونایی که از جامعه خود میخوای شروع کنی فقط خیلی خوب. آقای مظفر برای که اینها رو توضیح بده، آقای نوبخت برای که اینها رو توضیح بده، با یه مقدمه این بحث شروع میکنه که خیلی مقدمه مهمی. ایشون میگه ببین ما قبلا یه بحثی داشتیم که تصدیقات یا بدیهی هست یا نظری. بعد میگفتیم نظری ها چه تصدیقات هست؟ ما یحتاج و الا کسبن و نداره و فکر
این در مورد
چه نواد خب؟ آره میخوام اینو توضیح بدیم یه مقدمه یرسان. آی مظفر همونجا من یه توضیح تو بیان دادم، ایشونم اینجا دوباره همونو توضیح میدم. ایشون میگه اگر قرار بود ببین قضیه نظری چه قضیه ایه؟ قضیه‌ای که من برای به دست آوردنش نیاز به فکر و کسب و نظر و همه و حرفا دارم،
مشاوره،
و اونجاست که احتمال خطا وجود داره و اونجاست که منطق میاد که کار منو حل کنه. این قضایای نظری اگه قرار بود به دست آمدنشون بستگی می‌داشت به یه قضیه نظریه دیگه و اون باز به یه چی؟ بگو نظریه دیگه. اگر قرار بود همیشه قضایایی که من دارم ازشون به حل قضیه نظری میرسم چی باشن؟
نظری.
چه مشکلی پیش میومد؟ تسلسله یعنی چی؟ تهشو بمیگید
معلومی نداشت.
هیچ وقت از جهل بیرون نمیاد، چون نظریه یک میگه چی؟ میگه من مجهول نظریه یکم، برای به دست آوردن من نیاز به چی داری؟ نیاز به فکر داری. فکر چیکار میکنه؟ میره سایر معلومات رو جمع میکنه، اونا رو کنار هم میذاره، یادتون میگه ادوار فکر تا اینو معلوم کنه. حالا اگه سایر معلومات خودشون و باز برای معلوم کردن اونها دوباره بریم سراغ نظری ها و این تمام نشه، این یعنی که من به هیچ نقطه شماره یکی که از اونجا بتونم واقعا نظری هام رو معلوم بکنم بگو نمیرسم. لذا سیر قضایای نظری نمیتونی سیر بی نهایت باشه، بله ما باید تا ابد تو جهل میموندیم، در حالی که بداهتا این باطله، اما قطعا علومی
داریم.
داریم بدیهی بحث میکنیم، منطق قرار بود از بیرون حرف نیاره، داریم بدیهی میگیم. در نتیجه ما قضایای بدیهی چی؟ بگو داریم. به قول آقای مظفر قضایایی داریم المستغنیته انل بیان یا انل فکر، قضایایی داریم که در اونها نیاز به فکر
نداشته باشه.
ببینید ما با برهان ثابت کردیم قضیه بدیهی داریم، یعنی فرض برهان. چه برهانی استفاده کردیم آقای منصوری؟ غربی بگه یه لحظه ببین اگر آقای امیدی غربی بگه با چه برهانی الان ثابت کردیم که قضیه بدیهی داریم و وقت اینجا باشه؟
خلف نیستش پس رد داریم.
خب آی نوبخ بگو.
من نظرم یه برهان شده.
نظرت اصلا معنا کار ندارم. به عنوان صاحب نظر ان شاء الله تریبون بتونیم برای کرسی نظری پردازی. الان چه برهانی استفاده کردیم برای اثبات اینکه قضیه بدیهی داریم؟ اینجا باشه نو.
الان اصلا برهان استفاده نکردم.
آیه
استثنایی.
ها، نه اسم برهان قبول. قیاس استثنایی بود. چه برهانی بود؟ همونی بود که ایشون گفت نه.
خب.
اول
خالص بود دقیقه.
علی گفتیم چی؟ گفتیم لوکانه گفتیم لو لم یکون هیچ قضیه بدیهی لکان سلسله قضای نظری
ته نداره
یتسلسل ولکنهو لم یتسلسل نمیتونه متسلسل باشه. چرا؟ این لکنهو رو جدا ثابت کردیم، چون اگه قرار باشه متسلسل باشد هیچ وقت به علم نمیرسیم. خودش قضیه استثنایی دیگه است.
خلف بودش الان جان.
بله، برهان خلف بود مرکب از دو تا قضیه استثنایی. خب مثلا این میتونه سوال امتحانتون باشه. این خوب واسه یه روز امتحانی میخوام براتون معلوم کنم
چی شده،
ولی نمیگم کیه، تو ذهن خودم فقط معلوم. یه روز میاد دریا رو
میذاریم امروز باش آقا
میشه. حالا آقای مظفر میگه من اینجای منطق و در ابتدای باب صناعات خمس میخوام هر مقدار از اینا رو که میتونم جمع آوری کنم، یعنی قضایای بدیهی یا مستقنی عن البیان. ایشون یه بابی باز میکنه به نام فی مباد العقیسه. ببینید کتابو چه کتاب نمیاری؟ کتاب
خوب من پایین تو کتاب
هست باید حتما بیارش. فی مباد العقیسه، در مبادی قیاس ها، ایشون 8 مبدع رو اینجا میاره. میگه این 8 مبدع، آیه امیدی، 8 مبدع مستقنی عن البیان، اما فقط یکیشون یقینیه ها، یعنی 7 دیگه به درد برهان
نمیخوره.
یعنی ما بدیهی های دیگه داریم، بدیهی های عرفی. مثلا آقا وقتی که اصلا یه آدم بزرگی اومد بلند شجره پاشه بدیه، اما یقینی نیست. حالا خواهم گفت
خواهم گفت
13 نفس حرفی بی اساسی هم هستا بدیهی شده در یه جمعی. مثلا
این موجه چشت بیافته
بگمیم. حالا دقت کنید، حالا دقت کنید. آقای مظفر میگه من اینا رو جمع میکنم آقای غلام حسینی، بعد خواهم گفت کدومشون به درد برهان میخوره، کدومشون به درد مغالطه میخوره، کدوم به درد شعر میخوره، کدوم جدل، کدوم خطاب. درست شد؟ پس آقای مظفر اول میگه من قضایای بدیهی یعنی مستقنیتون عن البیانی دارم، بعد این مستقنیتون عن البیان ها رو دستبندی میکنه، بعد بر اساسش صناعات خمس رو توضیح میده که مهمترین دستش همینی که از جلسه بعدی انشاءالله خواهم شروع کنیم، اونم قضایای بگو یقینیات. خوب شد؟ یقینیات این یقینیات آیه غربی اینا میشن مواد برهان، یعنی برهان ما بر اساس یقینیات اتفاق میفته که انشالله از جلسه بعدی خواهیم میفهمت.
حالا یقینیات بگر از بدیگر گرفته نمیشه
دارم؟
یقینیات بگر از بدیگر گرفته نمیشه.
یقینیات نه یقینیات خودشون بدیهیات، یه دسته از بدیهیات،
از بدیهیات
نه خودش بدیهیات، نه از بدیهیات گرفته میشه.
خب
یکی از دسته های بدیهیات یقینیات.
یقینیات که از بدیهیات هم اون بدیهیات از چیه؟
نه ببینید خودت از من یه سوالی میپرسی، خب تو سوالت یه اشتباهی وجود داره، من اشتباه سوالتو درست میکنم، شما با همون اشتباه دوباره از من سوال میپرسی. شما من میگی یقینیات از بدیهیات، از شما با از من فرق میکنه. از من یعنی من البدیهیات، از شما یعنی چی؟ یعنی منتشر اون من البدیهیات، از بدیهیات گرفته شده است، نه یقینیات از بدیهیات گرفته نشده است.
جزء بدیهیات.
یقینیات خود اصلا خود بدیهیات 10 تا، یکیش یقینیات مثلا.
بذارید
بدیهیات از خود
ها. اینه مشاله از فردا شروع میکنم. میگه خواهیم
کجا
میگه؟ خب میگیم دیگه چشم
میگه میگه
چشم
اصلا بدیهی و به نظر من عرف بدیهی کردی
در صورت میگفتیم آفر. نه میتونی این نکته باشه، میتونیم بگیم اصلا عرف، بریم ببینیم آیا عرف بدیهی کرده، یعنی آیا عرف، هیچ عرفی در عالم میتونه اجتماع نقیزه اینو بگه غلطه یا نه. اگه عرف بدیهیش کرده بود خود عرف هم میتونه بداهت بندازتش.
الان خورشید بدیهیه،
بعضی از چیش بدیهیه؟
نورش.
چیش بدیهیه؟ وجودش. بله.
خورشید کی گذاشته؟
یعنی چی گذاشته؟
یعنی کی به خورشید گفته خورشید؟
عرف گذاشته. نه نه
عرف گذاشته.
آه اینو وقت اینو اگه اینو اگه بگی که بعد مثل این اهرام ثلاثه هست توش مومیایی میکنن فرعونا رو و اینجا مومیاییت کنیم، اون رابطه لفظ خورشید و معناش داری در مورد حقیقت خورشید هر الوجودان اربعه، وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان. کی خوندیم اینو؟ اسمشو آفن اول مباحث الفاظ. تو مباحث الفاظ گفتیم اون وجودان اعتباریان که اصلا اعتباری هم بله، اینی که الان اشاره کردی یکی از اقسام بدیهیه، بهش میگیم مشهورات، ولی یقینی نیست.
میگم بدیهیات از کجا آمده؟
خب من گفتم یکی یکی میگم دیگه. خب جملت جواب دادم، شما رفتی تو خورشید گفتی عرف بدیهیش کرده، میگم نه اینطوری نیست. بله بعضی چیزها بدیهی عرفیه، بعضی چیزها نه، بدیهی عقلیه، ربطی به عرف نداره.
یه سوال دارم، عواطف از کجا آمده؟
عواطف چرا توی بدیهیات داره؟
نه آجا بگید عواطف از کجا آمده؟
از درون وجود انسان آمده.
خب درون وجود انسان هم کجا آمده؟
حقیقت انسان دیگه، انسان هر جا آمده درونش آمده.
حقیقت انسان از کجا آمده؟
نه یعنی چی از کجا آمده؟ یعنی کی خلقش کرده؟
نه
یعنی چی؟
این حقیقت انسان که ما کلی زمان بررسی می‌کنیم از کجا آمده؟
نه یعنی وجودش از کجا آمده؟ وجودش؟
نه نه
موزش
نمیدونی خدا
خرد تمام شد، چیز دیگه ای نداره که. مگه جز وجود چیزی داره؟
خب یعنی حقیقت انسان کجا اومده؟
خب همونی که خلقش کرده اینطوری خلقش کرد. علم به حقیقت یا خود حقیقت؟ ببین حرف تو دقیق کن. علم ما به این عواطف از کجا آمده؟ خدا خلقش کرد.
خب علم به حقیقت کجا اومده؟
ما کشفش کرد در مقام کشف، همونطور که ما این دیوار رنگ سفیدی این دیوار رو کشف کردیم حقیقت انسان هم کشف کرد.
آجا میخوام اینو بگم، نه اینکه شما میاد میتینید همش رو نکنه، نه اینکه میاد میتینید اونو بر اون مبرانی نتیاتی
نداری نه فقیره
همش کشتی.
آفرین، خواستم این روزخونی نشه. منطق رو بر چی گذاشتیم ما؟ برای اینکه درون انسان چیه؟ نه اصلا سب کاری به اون نداریم. این که بنای منطق بر چی، جلسه بعدی میبینیم، بر چیزهایی که هرگز نمیتونی نقضشون کنی. تمام حرفایی که زدی مبتنی بر اوناست، پذیرفتی اونا رو.
خب دیگه میگم الان مثلا همین میمونه که خب طرف وارد یه دینی میشه، خب چون داخل اون دین میگه تو بعد نماز
نه نه فرق میکنه، فرق میکنه، نه 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 فرق میکنه. این چیزهایی که تو منطقی یکه یکه یکن قبل از هر دین، آیین، عرف، همه چیزه بذار میشن بدیهی اولی، انشالله خواهیم خوند تو اولیات. همه چی متوقفه بر این هاست، اصلا اینطور نیست که تو میری که تازه حالا بپذیری، همه پذیرشات متوقفه بر اینه.
نه خب آجا اینطور نیست که مثلا آجا گفتید داخل کلیات خمس بودید، گفتید اصل همه چیز وجوده جوهر، هم گفتید ببخشید گفتید اصل اینا همش میشه جوهر. خب جوهر
من همون جای
آیه
آی نو بخ همونجا در مورد جوهر چی گفتم؟ گفتم این یک تبیین فلسفی است، اتفاقا گفتم این مال منطق نیست. گفتم چیش مال منطقه؟ جنس و فصل و عرض بودن مال منطقه. شاید کسی فردا بلند شه بگه جنس انسان درخت تو فلسفه. من گفتم یه جنس الاجناسی باید داشته باشیم، فلاسفه بهش گفتن جوهر، یادتونه؟ گفتم منطق کاری نداره که جنس انسان چیه، منطق میگه هر تعریفی هر حقیقتی جنس دارد. حالا چیه جنس انسان؟ میگه نمیدونم. از من میپرسی فا اونه که گفتی اونجا تو فصل معرف چی بود؟ میگم اون همه مثال بود. اینو گفتم ها؟ نه 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 اینو رو گفتم ها. جنس چی؟
جنس اسلام.
حالا این چرا اینو میپرسی؟ اصلا اسلام مرکب حقیقی یا مرکب اعتباریه؟ اصلا کی گفته اسلام مرکب حقیقی که جنس داشته باشه؟
اسلام چیه؟
آفرین، این سوال خوبیه. نمیگم الان جوابش. اینطوری، این ربطی نداره این سوالات منطق. اینطوری از من بپرس، من چطور مرکب‌های اعتباری رو تعریف کنم؟ میگم صبر کن. یک، یقینیاتی که خوندیم. بعدش یه بابی داریم، سه، المشهورات. اینجا برای توضیح بدم. یعنی هر چی میگی جاش نه، نظر نده، صبر کن. من گیرم همینجاش. نظر نده، هیچی نکن. قبل از این هیچی نگو، یعنی بفرماها. نظر منظورم اینه، یعنی تسرع نکن. نگو کلش اینه پس رونه. نه. اینطوری حداقل به نحو سوال استفهامی بپرس. کلش اینه من میگم نیست. که دیگه نخوای بعدشو بگی.
من میگم.
بفرمایید. سوالی. اظهار نظر نه، سوال.
آیا؟
بله بفهم، هش تمومه، بفهم. بفهم.
آیا همه ادیان بناشون بر یعنی این همه دین که تو دین، این همه دنیا، تو دنیا این همه